بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. توضیح این شب درباره قسمتی از عرایض دیشب میدهم. بر حسب اون چه وعده دادم و بعد مطلب دیگری که این شب لازم است طرح بکنم طرح میکنم. و اون مطلب این است، اونجا که تشریح می کردیم این مطلب را که استعداد عقلانی بشر و نه چیز دیگر که سؤال درباره خدا را برای انسان مطرح می کند. یکی از راه این که در این جهان ناقصه ها، نه به معنی معیوب ها بلکه به معنی محدود ها و متناهی ها و ضعیف الوجود ها را میبیند، همین ها برای انسان این سؤال را به وجود می آورد که آیا هر چه در عالم هستی هست همه مانند اون چه من احساس می کنم، همه مانند اون چه من در طبیعت ادراک می کنم، همه محدود، همه نیازمند، همه حادث، همه فانیست، و یا اون که حقیقت کامل هم در عالم وجود دارد و حقیقت اصلی اوست و اینها پرتوهایی از اون حقیقت هم. خب تا اینجا مطلب صورت سؤال دارد. به حق یکی از آقایان محترم از من سؤال کردن و خوشم آمد که متوجه نکته هستن. گفتن شما سؤال رو طرح کردید ولی در مقام جواب جواب رو ذکر نکردید. راست است، من سؤال رو از این جهت طرح کردم که خواستم عرض بکنم این سؤال را استعداد فکری و عقلی بشر است که برای بشر به وجود می‌آورد، نه چیز دیگر. ولی این سؤال که در مقابل عقل بشر طرح می‌شود، بشر چگونه به این سؤال پاسخ می‌دهد؟ جوابش چیست؟ یه مقدمه کوچک عرض بکنم. وقتی که ما میگیم محدودها، سؤالی درباره نامحدود به وجود میآورد، خب میتوانیم بگیم محدودهایی که از این نظر که در یک جا هست در یک جا نیست. نامحدود یعنی اون چه در همه جا همه جا برای او علی‌السویه باشد. محدود در یک زمان هست در زمان دیگر نیست. نامحدود از این جهت یعنی بر همه زمانها محیط. محدود به بعضی از چیزها آگاه هست و از بیشترین اونها بیخبر و ناآگاه. محدود به بعضی از چیزها تواناست، به بعضی از چیزها توانا نیست. محدود مملوک است و نامحدود غیر مملوک. محدود معلول است، اگر علت هم هست معلول هم هست. نامحدود فقط علت است و دیگر معلول نیست. محدود نیازمند به ماورای خود است، متکی به غیر خود است. نامحدود قائم به ذات و متکی به غیر نیست. اما همه اینها را ما در یک تعبیر می توانیم جمع بکنیم که جامع همه اینها باشد و اون نیازمندی و بی‌نیازی. نیازمندی در اینجا مقصود چیست؟ ببینید، یک نیازمندی و بی‌نیازی های نسبی ما داریم. مثلا اگر یه نفر حقوقی به قدر کافی داشته باشد، میگیم در زندگی روزمره‌اش بی‌نیاز است. در طول به دیگران احتیاج ندارد، به سؤال از دیگران و به کمک دیگران احتیاج ندارد. اغلب که ما فقیر و غنی میگیم، مسئله پول برامون مطرح است. یا میگیم ما به زمین الان احتیاج داریم که بر روی زمین قرار بگیریم، بر روی زمین راه برویم، به این هوا احتیاج داریم که تنفس بکنیم، به آب احتیاج داریم، به مواد غذایی احتیاج داریم، به معلم برای تعلیمات احتیاج داریم، به صدها چیز که اگر قلم بخواییم قلم قلم احتیاجات خودمون رو بیان بکنیم و بشماریم، سر از هزارها در می آورد. بالاتر این که اینها که در احتیاجات هستیم، در خود هستی خودمون آیا باز احتیاج داریم به ماورای ذات خود یا نه؟ یعنی آیا اگر هیچ چه در عالم نباشد، هر چه هست همه چیز معدوم بشود، من به صورت یک موجود نیازمند باقی میمانم، هستم، هوا نیست تنفس بکنم، آب نیست بخورم، غذا نیست که بخورم، زمین نیست که روش بیستم، یا نه اگر همه چیز معدوم بشود منم دیگه معدوم خواهم بود، یعنی من در اصل وجود خودم هم نه فقط در پولم احتیاج دارم، نه فقط در درسم احتیاج دارم، نه فقط در بهداشتم احتیاج دارم، نه فقط در آزادیم احتیاج دارم، اصلا در هستی خودم به غیر خودم احتیاج دارم. یعنی من موجودی نیستم که اگر همه چیز معدوم بشود ولو یک لحظه بتوانم من باقی باشم و موجود باشم. این نیاز در هستی بالاترین نیاز هاست. حالا سخن در این است که آیا هر چه در عالم هستی وجود دارد همه نیازمند و وابسته، لازمه نیازمندی وابستگی است، حتی در اصل هستی وابستگی دارد. آیا این عالم هستی تشکیل شده است از یک مجموعه وابسته؟ این وابسته به اون یکی، اون 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 وابسته به اون یکی. هر چرا که شما در عالم فرض بکنید باز وابسته است، یعنی یه نیازمند، باز نیازمند، منتهاش این نیازمند به این است، قائم به این است، بسته به این است، مثل یه زنجیری که از بالا آویخته باشد، حلقه آخری، وابسته به این است که اگر به این وابسته نباشد سقوط میکنه، اون وابسته به حلقه بالاتر است، اگر به اون نباشد سقوط میکنه، اینم وابسته به حلقه بالاتر است، اگر نباشد سقوط میکنه. ولی هر چرا که ما فرض بکنیم وابسته است، یعنی در این حلقات یک حلقه‌ای که اون حلقه دیگر به جایی به حلقه دیگر وابسته نباشد، او اون جا که هست جای خودش هست و قائم به ذات خودش هست وجود نداشته باشه، یه همچی چیزی میشه. به تصویر ما از عالم چنین چیزی خواهد بود. پس کامل اگر میگیم در یه تعبیر جامع یعنی بی نیاز، ناقص اگر میگیم یعنی نیازمند در تعبیر فلسفی که اشتباه نشود با تعبیر عرفی، پس ناقص یعنی نیازمند، کامل یعنی بی نیاز است. حالا عقل بشر در اینجا چی حکم میکند؟ آیا حکم می کند که بله هرچه هست نیازمند است؟ از بی نیاز در عالم هستی خبری، هر بی نیازی رو دستش بذاره اونم یه نیازمنده، اونم یه وابسته است. حالا یه مثال براتون عرض می کنم. این زمین ما میدونید مثل هر جسم دیگر قوه جاذبه دارد، اجسام را میکشد به سوی خودش. خب اجسام البته در این که مقداری که وزن مخصوصشون هسته باشد که نسبتش فرق میکند به مقدار جاذبه، چیز جاذبهی که اجسام زمین نسبت به اجسام دارد، حتی هوا را میکشد، دود را میکشد، منتظر بعض اجسام سبکتر و بعضی سنگینتر، اجسامی که سبکتر فشار از دیر روش میاد میره بالا بالا، هوا را میکشند. این زمین ما اجسام را میکشد، ولی البته این جو جاذبه زمین ما محدود است، یعنی اگر ما بریم بالا بریم بالا بریم بالا، هرچه بریم بالا کمتر میشود، هرچه بریم بالا کمتر میشود،
به یه حدی اگر برسیم دیگه جاذبه زمین از میدان جاذبه زمین خارج میشیم، یعنی اگر ما رو ببرن اونجا دیگه از اونجا به زمین سقوط نمی کنیم چون از جو جاذبه زمین خارج شد. حالا مثال این است، مثال این است، شما زمین ما را فرض کنید با یک قوه جاذبه‌ای که این قوه جاذبه تا بی‌نهایت در فضای لایتناها رفته جلو. این مثال میگم برای اینکه مطلب رو خوب بفهمید. یعنی میدان جاذبه زمین فرض کنید که محدود نیست، نامحدود است. پس اگر یه حلقه زنجیر رو در اینجا قرار بدیم میفته روی زمین، 10 کیلومتر بالا بریم از اینجا رهاش کنیم میفته، 100 کیلومتر بریم میفته، هزارها کیلومتر هم در همین فضا اگر به فرض داریم میگیم بریم بالا اون حلقه زنجیر رو رها کنیم بازم میفته، میلیون 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 متر هم هرچه بریم تا غیر متناهی هم اگر از مقابل این زمین بریم بالا یه حلقه زنجیر رها کنیم باز میفته. حالا یک وقت هست که ما از این سقف که یک نیروی یک قوه این سقف رو نگه داشته است، از این آهن که یک قوه آهن رو نگه داشته است، یه حلقه متصل میکنیم به این آهن، بعد یه حلقه بو یه حلقه بو یه حلقه بو یه حلقه بو، این حلقه آخری اینجا میستد ثبوت نمی کند. چرا؟ چون وابسته است به حلقه بالاتر، به حلقه از پایین کنیم حلقه دوم. خب چرا این حلقه اول با حلقه دوم دوتایی ثبوت نمی کنند؟ چون حلقه دوم وابسته است به حلقه سوم. حلقه سوم چرا ثبوت نمی کند؟ چون بسته است به حلقه چهارم، باز اون بسته است به حلقه پنجم، اون بسته است به حلقه ششم، تا در حلقه دوازدهم مثلا اون بسته است به این آهن و آهن دارای یک قوه و قدرتی است و یک نیرویی است که اون قوه و قدرت و نیروی آهن بیش از مقدار جاذبه است که این حلقات زنجیر دارد. خب این نگه می‌دارد. حالا ما اگر یه زنجیری در نظر بگیریم در همین فضایی که جاذبه زمین هم تا لا نهایت کار میکنه، دیگه ما زنجیر غیر متناهی کنیم، یه زنجیر غیر متناهی، جاذبه زمین تا غیر متناهی میدانش هست، ولی ما زنجیر غیر متناهی حساب میکنیم، میگیری فرض میکنیم. چه مانعی دارد؟ یه زنجیر باشه، این حلقه به اون حلقه بسته است، اون حلقه به اون حلقه، هر چه که ما بریم این حلقه ها همه به یک دیگر وابسته هستن، هیچ جا به حلقه آخر نمیرسیم. آیا اینجا عقل انسان چی میگوید؟ میگوید اگر همه این حلقه ها به یک دیگر هم وابسته باشد، غیر متناهی هم اگر بخواد باشد، باز مجموع وابسته هاست، یعنی مجموع وابسته هاست اگر در اینها یک حلقه ای که به جای دیگر متصل باشد و قائم به ذات خودش باشد وجود نداشته باشد، زنجیر غیر متناهی هم اگر باشد سقوط میکنه. چون زنجیر غیر متناهی هم تمام آهادش وابسته است، یعنی هیچ کدام قائم به خود نیست. وقتی هیچ کدام قائم به خود نباشد، غیر متناهی هم قائم به چیزی نیست، به هیچ جا وابسته نیست، نمیتونه نیست. ولی اگر این زنجیر حلقاتش میلیون ها و میلیارد ها باشد، اما اگر به جایی وابسته باشد که اون مقاومت داره در مقابل این جو جاذبه زمین، اون وقت این زنجیر حلقاتش 10 تا باشه، 5 تا باشه، 1000 تا باشه، میلیون ها باشه، میلیارد ها باشد، میلیارد ها میلیارد ها باشد، چون به یک قدرت نهایی وابسته هست میتواند بیه. پس مسئله نقص و کمال که برای عقل بشر مطرح است، مسئله نیازمندی و بی‌نیازی است. یعنی طبیعت مساوی است با نیاز، چون طبیعت مساوی است با تغییر، طبیعت مساوی است با حرکت، طبیعت مساوی است با معلولیت، طبیعت مساوی است با شرایط محیط خودش، طبیعت مساوی است با علل قبل از خودش، طبیعت مساوی است با مجموع شرایط. یعنی در طبیعت ما هیچ چیزی نداریم که بتواند مستقل از اشیاء دیگر وجود داشته باشه. این است که اگر ما طبیعت را از نظر این فضا غیر متناهی بدانیم، بگیم از این طرف هم بریم غیر متناهی است، از این طرف هم بریم غیر متناهی است، از این طرف، از این طرف، از این طرف، هر چه اگر ما حساب بکنیم باز مجموع این غیر متناهی یک مجموع غیر متناهی است که همه وابسته هستند. این به اون وابسته است، باز به اون به دیگری وابسته، اون به دیگری، یعنی هیچ کدام نمیتونه زامن دیگران، زامن این چیز اون یکی، زامن اون چیز دیگری، زامن اون چیز دیگری، زامن اون چیز دیگری. خب در آخر یه چیزی هست که زامن همه باشد، نه دیگه زامن همه ای وجود نداره. خب این مساوی است با بی زامن ها، یعنی اصلا زامنی وجود نداره. این مثل این است که اگر شما از من طلبکار باشید، من برای خودم یه زامنی قرار میدم، آقای علف، علف هم برای خودش زامنی قرار میدم، بنابر اصل این که در فقه اسلامی یا قانون مدنی هم هر زامنی که میاد به اصطلاح نقل ذمه میکرد، یعنی همینقدر من زامن معرفی کردم دیگه شما از من حق مطالبه ندارید. از اون زامن، اون زامن هم برای خود زامن معرفی میکنه، اون زامن هم برای خود زامن معرفی میکنه، اون زامن هم زامن معرفی میکنه، هر چی که شما سراغ هر زامن برید اون برای خودش زامن معرفی کرده. آخر شما به یک کسی خواهید رسید، به یک زامنی که بتوانید به او بگید آقا دین من تو بده، محال دیگه. چون سراغ هر زامنی که بروید زامن او کسی دیگه است. آخر شما به کسی نمیرسید که بتوانید یخش بگیرید یا پول من تو بدید یا من زامن دارم برو سراغ زامنم. وقتی کسی زامن داشته باشه دیگه حق نداره تو به مدیون، از مدیون مطالبه بکنی، قانونا باید بری سراغ زامن. این دیگه هیچ وقت دستش به جای بند نخواهد شد، یعنی این مساویس با زامن نداشتن. زامن های غیر متناهی داشتن مساویس با زامن نداشتن، وابستگی های غیر متناهی داشتن به یک اموری که هر اون به اصطلاح وابسته به اوی باز به چیز دیگر وابسته باشد مساویست با وابستگی نداشتن. یعنی مثل اینه که این حلقه زنجیر اینجا به اینجا وابسته نباشه بخواد بیست. این است که عالم هستی بدون حقیقت بی نیاز معقول نیست، قابل توجیه نیست. طبیعت بدون ماوراء طبیعت قابل توجیه نیست، یعنی نیازمندی که بدون اتکای به یک بی نیاز باشد، مسئله ماوراء طبیعت را ذهن، عقل بشر از اون جهت طرح کرده که طبیعت بدون ماوراء طبیعت که مقصود از ماوراء طبیعت خود خدا، ولی ماوراء طبیعتی که باز مخلوق خدا باشد اونم مثل عالم طبیعت است، که طبیعت بدون ماوراء طبیعت برای بشر قابل تعقل نبوده، قابل توجیه نبوده. ماوراء طبیعت توجیه کننده ی هستی طبیعت. پس این صرف یه آرزو نیست که آقا ما ناقص های میبینیم دلمون میخواد یه کامل وجود داشته. صحبت دلمون میخواد نیست، صحبت اینه که این نیازمندها قابل توجیه نیستن. به تعبیر فلاسفه ممکن الوجود وجودش بدون واجب الوجود قابل تفسیر نیست، قابل توجیه نیست، معقول نیست. مثل همون ضمانتی است که من عرض کردم، مثل اینه که دینی است که ضامن داشته باشه، ضامنش هم ضامن داشته باشه و تا بی‌نهایت که ما بریم جلو باز ضامن داشته باشه. این مساویش با ضامن نداشتن. موجود وابسته که وابسته به یک وابسته باشد و اون وابسته وابسته به وابسته دیگر، مساوی است که موجود وابسته در ذات خودش نیازمند باشه و هیچ چیزی هم نداشته باشه که به اون وابسته. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. قرآن در دو کلمه مطلب کلمه تر، شما نیازمندان فقط و فقط منحصراً در وجود شما هر چه هست، در هستی شما تمام دارایی شما عین احتیاج هست. و او غنی مطلق و بی نیاز مطلق است. فقر وجودی غیر از فقر اقتصادی و فقر مادی و این حرف هست که در امور اعتباری قرار دادی، فقر وجودی و فقیر وجودی بدون غنی قابل توجیه نیست، وجودش قابل توجیه نیست. خوب فکر نکرده هر کسی که فکر میکنه وجود اشیاء بدون خدا قابل توجیه هست، مطلب رو درست فکر نکرده، نخواسته فکر بکنه. من واقعا متاسف میشم بعضی ها میبینم یه جمله هایی حفظ کردن، یه چیزایی مثل این که مثلا هیپنوتیزم شده باشم دا، یه جمله های حفظ کردن، خیلی هم جمله ها غالبی با ده نفرشون که صحبت بکنه این همون جمله ها تکرار میکنه. وقتی عیب جمله ها رو میگی هر که نداره باز همون رو دماغ رو تکرار بکنه، باز سه مرتبه همون رو تکرار بکنه، باز چهار مرتبه همون رو تکرار بکنه. یعنی حاضر نیست بیندیشه در اطراف مثلا. این که قرآن داد میکشه میگه بیندیشی، فکر بکنی، هر که دیگران و از روی تقلید و از روی حلقین و به اعتباری که آقا فلان دانشمندان مثلا، این همه دانشمندان بزرگ دنیا چنین گفتن، فلان کس مثلا که اسمش همه جای دنیا رو پر کرده حرفی زده، این نشد. فکر بری، فکر بری، فکر خودت به کار بینداز. بسا از اون دانشمند، ای بسا اون دانشمند در نزد خدا معذور باشد که تو معذور نباشی. اون دانشمند ممکنه یه تربیتی داشته، یه تعلیمی داشته، از ابتدای یک کسی آمده این فکر خدا را به یه صورت بسیار بسیار انحرافی در مغزش وارد شده، بعد بزرگ شده و بعد فکر کرده که غیر از این دیگه معنی نداره قصه خدا، خدا یعنی همین. وقتی دیده اونم با فکرش غیر قبول نیست، بعد گفته خدا نیست، خدایم که اون میگه نیست، خدای واقعی نیست، اون خدایی بوده که از اول به اون گفتن که اون خدا خدا نیست. خب شاید از اون پیش خدا معذور باشه، ولی تو که در یک جو توحیدی زندگی میکنی، تو که در دسترس بیش از اون دانشمند خیلی معروف دنیای اروپا مسائل توحیدی در اختیارت هست، ای بسا که تو در نزد خدا معذور نباشی و اون معذور باشه. من واقعا گاهی وقتا یه چیزهایی در کلمات فیلسوفان اروپا میبینم که در میمونم که اینها شارلاتانن، شیادن و روی شیادی میفهمن و روی شارلاتانی حرفا رو بزنن، یا اگر نمیفهمن اینا اصلا جاهل و قاصر. یعنی چی جاهل و قاصر؟ یعنی اینا معذورن پیش خدا، دیگه عقل نمیرسه به اینجا، تعلیمشون تربیتشون اینقدر ضعیف بوده که میگه پیش از این نبوده. حرفایی که یه بچه دانش آموز ما هم شاید به زحمت یه وقت این حرف را بزنه، یه وقت شما میگه یه فیلسوف گندهی مثل برتران راسلی حرف بزنه. مثلا ببینید با بچه ها اگه انسان روبرو بشود جز از بچه می حرف آدم نمی شنود، یا یه افرادی که سطح فکرشون در حد بچه ها باشه. میگی که مثلا پدر من کی خلق کرده؟ شما جواب بدید خدا. میگو خدا رو که خلق کرده. خب برای بچه وقتی میگه خدا، این خدا مثل یه شخص، مثل اینه که مثلا بگیم من کی خلق کرده؟ پدرم. خب پدرم هم یه موجود مثل من دیگه. خب پدرم هم که خلق کرده پدرش. خب میگه اون پدری که خلق کرده. این سوال خیلی ساده است. یه بچه هم وقتی که میگه خدا، او از خدا تصوری غیر از همین خ و دال و الف ممکنه نداشته باشه. خدا به نظر یه شخص میاد، یه شخص گنده‌تر مثلا که تو آسمان مثلا نشسته. من کی خلق کرده؟ خدا. خب خدا رو که خلق کرده. بچه آدم انتظار نداره. بهتران راستی من وقتی خوندم واقعا حیرت کردم، گفتم آیا این آدم نمیفهمه؟ اگر نمیفهمه که باید بگیم فاسق. در حد 19 سالگی خدا را قبول داشتم به عنوان علت العلل، چون میگفتم به این که هر چیزی را مثلا علتی دارد و آخر اون علت ها آخرش منتهی می شود به علت العلل. بعد در سن 18 سالگی اصلا کتاب استوارتمی رو می خوندم. در اون کتاب استوارتمی در شرح حال شیدم خوندم که پدر استوارتمی بهش گفته بود پدر، اینی که میگن که خدا را تو را کی آفرید، این سوالی است که جواب نداره. برای اینکه اگر در جوابت بگن تو را کی آفرید بگن خدا، افتورا میگه خدا را کی آفرید. پس خدا هم باید خدایی داشته باشه. پس این جواب نداره. اصلا تو را کی آفرید سوالی است که جواب نداره. بعد رسول میگه در سن 18 سالگی، یعنی سن 18 سالگی سنی بوده که این آدمی که در ریاضیات نبوغ داره، این یک دیپلمه نابغه‌ای بود علاوه دیگه در زمان خودش. در این که خب این مرد دانشمند فوق‌العاده‌ای هست که دیگه نمیشه شک کرد در ریاضیات که این مرد فوق‌العاده‌ای بوده، اطلاعات وسیعی هم از خیلی چیزها در دنیا داشته است. حالا یک جوان 18 ساله، یک جوان دیپلمه، نمی‌دونم اونم دیپلمه در سن 18 سالگی میدن یا نه، حالا فرض کنیم در سن 18 سالگی میدن، یک جوان 18 ساله میگه تا این دیدم یک مرتبه دیدم عجب، اصلا به کلی این دلیل از ذهن من محو شد. فهمیدم راست میگه که اگر ما رو خدا آفریده، خدا کی آفریده؟ دیگه مطلب تموم شد. دیگه از این بالاتر دیگه حرفی تو دنیا نیست. خب اگه بناست که کسی بدون آفریده موجود باشد، خود من باشم، سایر اشیای جهان باشه، خورشید باشه، ماه باشه، زمین باشه، اگر میشود یک چیزی را کسی نیافرینه، خب چه فرقی میکنه؟ من خودم باشم، پدرم باشه، ما باشه، زمین باشه، آسمان باشه، جهان باشه. اگه بناش چیزی را باید، هر چیزی باید آفریننده ای داشته باشه، خب خودم باید آفریننده باشه. حیرت آور است این حرف ها، حیرت آوره. خب مسئله سر چی مطرح است؟ اولا این مطلب میگه اگر چیزی بدون آفریننده میتونه وجود داشته باشه، چه فرق میکنه من باشم، سایر اجزای جهان باشه؟ اگر هیچی نمیشه، خب پس خودم خالقم. مثل این که بحث سر این است که هر چیز، مثل این که مسئله برای عقل بشر اینجور مطرح است، آیا هر چیز علت میخواهد یا هیچ چیز علت نمیخواهد؟ چیز که حکم ندارد که هر چیز علت میخواهد یا هیچ چیز علت نمیخواهد. سخن در این است اون چیزی که نیاز در اون مشهود است، اون چیزی که به صورت پدیده است نبوده به وجود آمده، اون چه نبوده است و به وجود آمده علت میخواد. علت میخواد یعنی چه؟ یعنی به وجود آورنده میخواد. اون به وجود آورنده یا مثل خودشه یا مثل خودش نیست، آخرش باید منتهی میشود به علتی که مثل خودش نیست، یعنی به علتی که اون دیگه پدیده نباشه. یعنی چیزی نباشه که نبوده و آمده. خب سخن در اینه. آیا همه چیز همینجوره که من به چشمم میافتد به ابراهیم گفت همه چیز آفل، همه چیز متغیر، همه چیز علائم نیاز درش هست؟ آیا حقیقتی بی نیاز که اون دیگر متغیر نیست، اون دیگر آفل نیست، اون دیگر پدیده در باره صدق نمی کند، او ازلی است، اون ابدی است، اون به تعبیر قرآن قیوم است، اون قائم به ذات است، او قائم علی کل نفس بما کسبت است، او یه حقیقت بی نیاز مطلق است. خدا یعنی بی نیاز مطلق. خب اگر نیازمندها ایمانی حضرت این است، اگر همه این نیازمندها احتیاج به یک بی نیاز مطلق دارن، خب پس بی نیاز مطلق هم احتیاج دارن. اون دیگه بیریاد مطلقه دیگه، حرفا چیه؟ اونی که عقل انسان پاسخ گرفته این است، همه نیازمندها اون که من حس میکنم میبینم نیازمنده، پس همه نیازمندها از یک بیریاد مطلق سرچشمه میگیرم. از بیریاد مطلق چطور؟ او از پاس سرچشمه میگیرم. اون دیگه بی نیازه. من از نیازمند به بی نیاز رسیدم. باز تو مثلا اون بی نیاز رم جز نیازمنده هم یه فرض میتونی از اون جز به عالم است. از او هم یه نیازمند باشه که جز به عالم است. این از که اون شبها عرض کردم در این مسائل یک رکن این است که انسان این مسائل را به شکل صحیحی برای خودش طرح بکنه. یعنی از اول به یک صورت کت و به یک صورت معوجی این مسئله را طرح نکنه. خب ضمن ما رسیدیم به این مسئله که میخواستم امشب طرح بکنم و اون مسئله این است که به همین شکل میگویند بعضی ها که چطور است که اگر همه اشیاء را خدا آفریده است پس خدا را کی آفریده است؟ این من مکرر تو نوشته های خودم نوشتم، در اصول فلسفه نوشتم، در کتاب علل گرایش به مادیگری نوشتم، در جای دیگه هم شاید نوشتم، در درس های دانشکده نوشتم، شاید جای دیگه هم نوشتم باشم که یادم نیست. یه مسئله بسیار بسیار عالی در فلسفه اسلامی مطرح شد که در فلسفه ارسطو نبود. فلسفه ارسطو میدانید که در اروپا با مسلمین این فرق رو داشتن. ریشه هم فلسفه اروپا و هم فلسفه اسلامی اون منبع اصلیش فلسفه قدیم یونان. اروپا با فلسفه افلاطون آشنا شد نه با فلسفه ارسطو. از ارسطو فقط منطق رو گرفت. اصلا ارسطو به عنوان فیلسوف تا قرن 13 میلادی شناخته نمیشد، به عنوان صاحب منطق شناخته میشد و افلاطون به عنوان فیلسوف. بعد که از قرن 12 و قرن 13 که دنیای اروپا شروع کرد به ترجمه کتب اسلامی و فلسفه های اسلامی را ترجمه کردن، به وسیله مسلمین با فلسفه ارسطو آشنا شدن و به طوری که بعد ارسطویی که مسلمین می شناختن که اونها آمدن شناختن، اون هم نه به طور کامل شناخته باشند، ارسطویی که مسلمین شناختن به نظر اونها بعدها از افلاطون هم بزرگتر شد و حتی از ارسطویی که در نزد مسلمین هم بود عظمت بیشتری پیدا کرد. یعنی ارسطو در نزد مسلمین غالبا از او را از افلاطون مهمتر میشمارن، امثال بوعلی او را از افلاطون مهمتر میشمارن، ولی بعضی ها مثل شیخ اشراق افلاطون را از ارسطو مهمتر میشمارن. ولی به هر حال ارسطو در میان مسلمین به صورت یک قدیس در نیامد، یعنی به صورت کسی که حرفهاش حجیت دینی و مذهبی دیگه داشته باشه در نیامد. هیچ وقت مسلمین حرفای ارسطو رو به عنوان یه حرف مذهبی نپذیرفتن. نه فقط ارسطو رو نپذیرفتن، خود بوعلی سینا هم که یک فیلسوف مسلمان هست، حرفای بوعلی سینا به عنوان یک حجت مذهبیش قبول نشد، بلکه هیچ فیلسوف اسلامی سخنش از نظر مذهبی سند شمرده نشد که تعبدن بگن آقا فلان مطلب را، چون بوعلی سینا گفته دیگه روی حرف بوعلی سینا دیگه نمیشه حرف زد، از نظر مذهبی دیگه نمیشه حرف زد، یا چون مثلا خواجه نصیر الدین طوسی گفته است دیگه بالای حرفش نمیشه حرف زد، چون ملا صدرا گفتن. نه، مسلمین نه برای بوعلی سینا، نه برای ملا صدرا، نه برای خواجه نصیر، نه برای شیخ شهاب الدین و نه برای هیچ متکلم اسلامی، برای هیچ فقیهی، برای هیچ کس چنین مقامی قائل نشدن. این چنین مقام را فقط برای پیغمبر قائلن و برای ائمه، برای پیغمبر غیر پیغمبر را قائل نیستن. ولی قرون وسطای اروپا ارسطویی را که ابتدا نمی‌شناخت و افلاطون را به عنوان فیلسوف می‌شناخت، بعد که از طریق مسلمین آشنا شد، یک مرتبه افراد کرد، آمد تعلیمات کلیسا را منطبق کرد با تعلیمات ارسطو و تعلیمات ارسطو را انطباق داد با تعلیمات کلیسا، از مجموع اینها یک فلسفه ای به وجود آورد که این فلسفه برایشون شد مقدس، یعنی حکم یک متن مذهبی را پیدا کرد. از اون به بعد سخنی ارسطو گفت مثل اینه که ما بگیم پیغمبر گفته، که اگر بگو آقا و کسی در نمازی آقا پیغمبر اشتباه کرده، کافر شدی، از دین خارج شدی، اونجا کسی اگه میگو ارسطو اشتباه کرده میگفتن تو کافر شدی، از دین خارج شدی. ولی بعد هم البته اکثر خود فلسفه ارسطو از منابع اصلی به دست بیاورن، بسیاری از مسائلی که در فلسفه اسلامی به وجود آمده بود، مخصوصا از ابن سینا به بعد، به اروپا نرفت. هنوز هم بسیاری از این مسائل برای اروپایی ها در حکمت الهی هنوز برای اروپا مشهور. یکی از مسائلی که در میان در فلسفه اسلامی به وجود آمد و مسئله بسیار بسیار با ارزشی و این را متکلمین ابتدا به وجود آوردن، متکلمین اسلامی طرح کردن، بعد فلاسفه را حلش پیدا کردن، با اون این است معروف شد همین مسئله ما. چرا یک چیز محتاج علت هست؟ با چه مسئله؟ چرا یک فعله احتیاج داره به علتی که به احتیاج داره به علتی که این احتیاج داره به علتی که داره؟ چرا اساساً الف احتیاج به علت داره؟ چرا الف از اول بی‌نیاز از علت نبود؟ خیلی مسئله عالی و شریف. به این سؤال پاسخها دادن، پاسخهای خیلی عالی و درست. من دو تا شعر برای شما نقل می کنم، اینا با یک دیگر موافقت ندارم، اینکه بعدش از دیگر دقیق تر است. خود متکلمین که اینو طرح کردن جواب اینجوری دادن، گفتن آقا اگر الف نیازمند به علت است، نه به اون دلیل است که چیزی است که بگید پس هر چیز علت است، نه به این دلیل است که الف موجوده بگید پس هر موجود علت میخواد، به این دلیل است که الف نبود بعد بود پیدا کرده، بود بعد از نبود نیاز به علت رو ایجاد میکنه. پس اگر بود همیشگی باشد، بودی که از ازل بوده است، اون نیاز به علت نیست. وقت جواب این مسئله که من رو خدا آفریده است، خدا رو که آفریده، جواب خیلی ساده است. من چون نبودم بالا هست شدم، احتیاج دارم کسی منی بیافرینم، ولی خدا از ازل بوده و تا ابد هست، چون همیشه بوده، غلط در باره خدا رو که آفریده. خدا نبوده که نبوده است تا بگیم خدا رو که آفریده. جواب خیلی ساده. بعد از این هم یه مرحله دقیق تر رفتن که منافات با این مطلب ندارد و اون این است گفتن اگر الف نیازمند به این است که چیزی او را بیاترینت از این است، الف در ذات خودش یا در ذات خودش هستی را دارد یا ندارد، یعنی هستی در مرتبه ذاتشه، این ذاتشه، یعنی ذاتش هستی، یعنی ذاتش هستی نیست، در ذاتش هستی ندارد، در ذاتش خالی از هستی، خالی از هستی دارد. هستی باید در ذات او ریخته بشود. اگر ذاتش این هستی او بی‌نیاز از علته، چون علت میخواد که هستی بهش بده، وقتی که ذاتش این هستی است دیگه بی‌نیاز از علت است. ولی اگر در ذاتش هستی نیست، در ذاتش خالی از هستی، احتیاج داره به علتی که این ذات خالی به خود بکنه. این مسئله این که خدا کی آفرید، به این بیان جواب دادن، گفتن آقا ما به این دلیل رسیدیم به خدا که هر موجودی را نگاه کردیم دیدیم در ذات خودش خالی از هستی و این هستی را یه علت پر کرده، ظرف این به وسیله دیگری پر شده، ما رسیده این به ذاتی که اون ذات عین هستی است، یعنی جای خالی از هستی ندارد. پس خدا را که آفرید معنی هستی. این چون این مسئله بیش از هزار سال است که در میان مسلمین طرح شده و حل شده، دیگه این عنوان شک و شبهه امروز باقی نمونده. من مخصوصا حساس بودم در این مسئله تا کنون اون چه گشتم در کلمات فلاسفه بزرگ اروپا که ببینم از که این مسئله براشون مطرح بوده، تحقیق در این که علت احتیاج معلول به علت چیست، علت احتیاج به علت چیست، تا این ساعت پیدا کردم و یقینم دارم کس وجود ندارد، چون اگر وجود می داشت دیگه این حرف ها در کلمات راسل و غیر راسل وجود نمی آمد. پس این سوال یک سوال ابتدایی و یک سوال کودکانه است. مسئله درست درک نشده. من را کی آفرید؟ خدا. پس خدا را کی آفرید؟ پس خدا را کی آفرید؟ یه سوال است که یه خورده آدم اگر روش تصور بکند و تعقل بکند دیگه اساسا میفهمد که اصلا سوال بی موضوعه، سوال بی مورد است. سوالات دیگری در همین زمین در مسئله خدا وجود دارد که احیانا مادیین اون سوالات را هم طرح می‌کنند. و باز امشب هم متاسفم که مثل پریشب یه حالت باز سرگیجه و کسالتی دارم، نمی‌تونم باز بحث خودم را از این بیشتر دیگه براتون ادامه بدم. همینجا من عرایض خودم را پایان می‌دهم. باز وعده ما برای فردا شب باشد، همونجوری که دیشب پریشب رو جبران کردیم، دعا کنید که فردا شب امشب رو بتونیم بزنیم. بسم الله العظیم 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 الجلال الاکرم. یا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بفرما، قلبهای ما را مثبت انوار معرفت و محبت خودت قرار بده، شکها و شبهها از دلهای ما زایل بگردان.